بسم الله الرحمن الرحیم. 63 جلسه تفسیر قرآن توسط استاد عالی‌قد جناب آقای خزعلی در مسجد آبشار حوزه علمیه قم روز سه‌شنبه 24 ربیع الاول سال 1397 هجری قمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بس در اموری بود که قرآن به اونها تحدی کرده و اونها را در برنامه هدایت خود به عنوان تحدی به رخ عالم کشنده. از این موارد بحث توحید بود. عرض کردم مایه توحید را به عنوان فطرت و به عنوان بذری در جان بشر به عنوان ودیعت بیان کرد و بعد خود توحید را در قسمت ذات و صفات و به خصوص فعل خداوند متعال توضیح داد به اندازه‌ای که مناسب با این آیه بود، یعنی تحدی، مطالبی به عرض رسوندم. حالا روش قرآن در پرورش این بذر توحید و رسوندن این مایه و بذر به افق گسترده توحید، ساده تر این ماده را به فعلیت برساند و این نهال را درخت تنومند پرشاخسار بارور بکند، راهش از منطق قرآن چیست؟ قرآن این راه را چطور پیموده؟ دو منطق را عرضه می کند قرآن. یکی منطق برخورد با شدائد، دوم منطق علم. می گوید در موقعی که انسان سرگرم زندگی است و شواغل مشغولش کرده، گاه از خدا غافل می شود، اما تازیانه شدائد او را خواه و ناخواه بیدار می کند و به خداوند متوجه می سازد. در چند جای قرآن روی این معنا تکیه شده. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. آیه 22 از سوره یونس. خداست که کشتی را روی دریا به راه می اندازد. ساکنان در کشتی با حالتی آرام و خوش در سیرن. ناگهان طوفان و باد شدیدی کشتی را محاصره می کنند و گمان و ظن به هلاکت در اینها پدید می آید. تمام تعلقات مجازی فرو می ریزد و این حادثه همونطور که سیل بستر رودخانه را از خار و خاشات پاک می کند و منقه، این شدائد روح انسان را از تعلقات مجازی پیراسته می کند و انسان صاف مخلصین له الدین برای خدا در کمال اخلاص اطاعت در می آید و قول می دهد لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. شبیهش در سوره عنکبوت آیه 65، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، و آیه 32 از سوره لقمان، و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. با طوفان شدائد تمام این تعلقات کنار می رود و با آمدن باد تند از فضا قطع ابرها پراکنده می شوند، جو صاف می شود برای دیدن مطلب فطری و توجه به خداوند متعال. این یک راه شدائد. راه دوم، در دنیا با نیروی به نام عقل آمده و با این عقل مستفسر است، یعنی سوال می کند از پدیده ها، طرز پیدایش اونها، عامل به وجود آورنده شون، هدفی که به جانب اون روانند. می پرسد از سن 3-4 سالگی بچه شروع می کند به سوال، یعنی دارد جوانه می زند در جانش این نیرو، تا وقتی که خوب مستقر می شود و سوالات کلیتر و دامنه‌دارتر مطرح می کند که این جهان چطوریست، به کجا می رود، چطور به وجود آمده، کدام عامل، آیا قوانین طبیعی، آیا وجود موجود دیگری، و همینطور. این مجرای دومیست که عموماً دعوت شده اند از این راه، پیگیری در این راه و دقت در این عوامل پی ببرند به سازنده جهان. حالا این راه علمی رو ببینیم اسلام از نظر زمینه و ابزار کار و موارد مورد مطالعه و جهتگیری علم و نتایجی که بر علم بار می شود چگونه راه رو ترسیم کرده و امتیازش با معارف بشری چیست. مسلم در هر چه بشر کار نکرده باشد، در علم کار کرده، در فلسفه کار کرده و نیروهای خود را از دیر زمان در باره علم و فلسفه به کار انداخته است. امتیاز پیغمبر امی در میان امت امی با اون دوری از فضائل انسانی در برابر تمام مکتبهای بزرگ جهان، امتیازش در قرآن چیست؟ و از حدود قرآن هم هیچ خارج نمیشیم که ببینیم این امی در مقابل مکتبها چه آورده. اول به خود انسان که عامل این کار نگاه میکند، و هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، آیه 78 از سوره نحل. خداست که شما را از ارحام مادران پیاده کرد، در اون حال هیچی نمی دانستید، هیچ. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینجا تذکر به دستگاه گوارش، دستگاه خون، دستگاه هوا یعنی ریه، قلب، تذکر به اینها نمی ده. جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما چشم و گوش و فؤاد قرار داد، شاید تشکر کنید. یعنی شما یه موجودی هستید نادان در وقت ورود به دنیا، و برای شما ابزاری قرار داده که این ابزار سازنده شما. ابزار رو درست به کار ببرید، انسان شوید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. می دانیم در این دنیا برای زندگی راه و رسم است، غذا و دارو و درمان است، در برابر شدائد جلوگیری ها و پیشگیری هاست. در حیوانات این معنا به عنوان غرایز جهت گرفته راه و رسم زندگی شده است، اما انسان اینطور نیست. به جای غرایز جهت گیری شده چشم و گوش و فؤاد داده شده. یعنی میخواید زندگی کنید، زندگی انسانی، از این دریچه ها که بهتون دادم استفاده کنید. این رو میگوید. بعد میگوید اگه استفاده نکردید، نه از مرز انسانیت دور افتاده اید که از مرز حیوانم پایین ترید، و همین ها که از مرز حیوان پایین ترند هیمه جهنمند. همین ها ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. همون سه نکته‌ای که در آیه 78 سوره نحل رویش تکیه شد، در آیه 179 سوره اعراف داره بهره‌گیری میکند ازش. برای جهنم آماده کرده این افرادی را که دل دارن، تفقه و چیز فهمی نمی کنن، چشم دارن نمی بینن، گوش دارند نمی شنوند، چون چار پایانند بلکه گمراه تر. اینها غافلند، اینها دریافتی از محیطشون ندارند، دریافتی از خودشون ندارند، دریافتی از قبل و بعدشون ندارند، ترسیمی از چهره زندگی ندارند، از حیوان پسترند. حیوان یک ترسیم ناخودآگاه برای زندگی دارد و می رود بدون این که بفهمد، اقلن می رود، اما این نمی تونه بره. لذا اول تعبیر خیلی جلیله، اول گمراه‌تره، او راه رو داره میره، این نمی تونه بره. بنابراین دارد به ما می گوید علم مقوم شماست. اگر یکی میگه انسان حیوان و ناطق، قرآن به این بیان و بعد میگیم در فصل انسان شناسی حیوان و ناطق نیست، خیلی بالاتره. اونی که ارسطو گفته ناقص بیان قرآن به علم و عقل مقوم برای انسان درست نمی کنه، یه مطلب مهمتری داره. اما حالا این میخواید از حیوان پستر نباشید، این دریچه ها رو به کار بیندازید. حالا انسان خیال میکنه یه فیلسوف نشسته اون بالا تمام مکتبها رو دیده و داره با مردم صحبت میکنه. شما ابزار دارید، سمعی، بصری و مخزن تجزیه و تحلیل، چشم و گوش و فؤاد. حیوانات ندارن ولی ناخودآگاه میروند. شما اگر اینها رو به کار نیندازید، غریزه‌ای که متکفل زندگیتون باشه ندارید و میمانید و گمراه تر خواهید بود. با این بیان داره صحبت میکنید. بعد برای به راه افتادن چشم و گوش و دل چه باید کرد؟ از نظر روانشناسی وقتی ما یه ابزار رو بخوایم به کار ببریم چه باید بکنیم؟ میتونن ما را از عادات کنار بکشن، میتونن ما را از محیط کنار بکشن که ما بتونیم آزاد فکر کنیم. هر که در هر محیطی هست آلایش محیط رو داره و غرق در لوازم محیطه. قرآن میاد پاک میکنه. این که میگن قرآن بین قدیم و جدید ایستاده اینجاست. تمام مردم مینشستن فکر میکردن، انگشت روی پیشانی و فکر. یه کلیات درباره حیوانات، یه کلیات درباره نباتات، یه کلیات درباره جمادات، یکی درباره نجوم و کیهان، یکی درباره جهان جان و روان، یک کلیات. قرآن آمد خب به کلیات اکتفا نکنید، قیاسات شما را به جایی نمی رساند، استقراء و افتادن توی دامن موجودات و بررسی کردن اینها شما رو به جایی می رساند. کلیات رو کنار بگذارید چی بکنید و بعد از اینجا ادراک براتون پیدا میشه، سیر خواهید کرد. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آیه 101 از سوره یونس. گفتم براتون چشم خلق شده، حالا خوراک چشم، حالا منظم کردن و راه یافتن. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، بنگرید در آسمان ها و زمین چه موجوداتی وجود دارند. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، آیه 184 از سوره اعراف. آیا نگاه نمی کنند در ملکوت آسمان و زمین به هر چیزی که خدا خلق کرده؟ و ما خلق الله من شیء، هر چیزی که خلق کرده، آیا در این باره فکر نمی کنند؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. فذکر انما انت مذکر، بباران بر اینها باران معرفت را و بگشا دریچه های مطالعه را. به اینها بگو نگاه کنن، ننشینن، به رکود نمانن، وقوف نداشته باشن، متحرک باشن و منطلق. راه دور نمیتونن برن، شطور زیر پاشون نگاه کنن. دکارت که میگفتی من دارم درباره گاو در باغ مطالعه میکنم و کتاب جدید به دست آوردم و از این راه میخوام ورق علم رو بگردونم. افلا ینظرون الی الابل، شما که شتردار و شتربان و بیابانگردید، نگاه کنید. الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، شما که در نجد و تهامه هستید اونجا رو ببینید. شما که در ریگزار حجازید و الی الارض کیف سطحت. و عجیبه که جایی میفرماید افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف بدع الخلق، سیر در زمین نمی کنند ببینند خدا چطور خلقت را آغاز کرده. کیف بدع الخلق، سیر کنند ببینند کیف بدع الخلق، چگونه ابتدا کرده و آغاز کرده خلقت را. چرا این سیر رو نمی کنند؟ این سیر رو می بینیم به عنوان خوراک برای بصر ما، که بصر ما برود و کار بکن. سمعمون چی؟ سمع یکی کتابی که یتلو علیهم آیاته، از آسمان برای شما مدد می رسه و کمک هایی برای جان شما و شفاء لما فی الصدور. اما یه مطلب دیگه در جهان قبلا برای شما قرار دادیم. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیه 9 از سوره روم و دو آیه شبیهش در سوره غافر و بعض اشباهش در یونس و جاهای دیگر. و در انعام، آیا سیر نمی کنند در زمین و تاریخ گذشتگان را که تاریخ گذشتگان را دریابند و از اونجاها عبرتی بگیرند یا در بعضی از جاها تثبیت فؤاد، قلبشون محکم شود، قلبشون نیرومند شود از دیدن سنن تاریخ. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک، ما بر تو میخوانیم خبرها و سرگذشت مردان شجاع و پیامبران پیام آور برای بشریت تا قلبت محکم بشه، سنن رو بدانی، در برابر اونها چه شکنجه ها و چه ناراحتی ها سفارایی کردن، مقاومت کردن تا حرف خود را به گوش مردم رسوندن. میخوایم قلب تو را تثبیت کنیم، از تاریخ آگاه شو، از آگاهی انسانیت خودت ثباتت را تضمین کن و بیمه نما. نثبت به این فادک، حالا هنوز در فائده علمی اسلام نیستیم، فقط راه علم، اما از علم چه بهره باید گرفت؟ بصیرت بالا بره و شخصیت تثبیت بشه، اگر نه هرز، اگر نه قصه خانیست، اگر نه افسانه است، اگر نه نقالیست برای درون قهوه خونه ها خوبه. اگر نساخت انسان را، اگر بصیرت بالا نیاورد، نخوندن بهتر. در گر بروی آشنا نشود باز بستبه، مرغر به بام غیر پرد پرشکسته به. این نیروها مصرف بشه بری نقالی، ما بیایم نسخه بدل ها رو درست بکنیم، 10 کتاب نسخه بدل نسخه بدل، اما خودمون یه انسانیت نداشته باشیم، یه موج نداشته باشیم، با هر موجی بریم اما بگیم 10 تا نسخه بدل گرفتیم. تو آمدی جایی که موریان خورده میخوای اصلاح بکنی یا جایی که انسان ها خوردن باید اصلاح کنی؟ ازا نصب به تو بهی فؤادک، این تاریخ که بر تو میخوانیم و این مواد غذایی که برای سمعت آماده میکنیم، از این سم به تجزیه و تحلیل در فکر، از اونجا به تقویت قوای تو، نثبت به افادک. خب این خوراکی برای گوش و آن یعنی پهنه خلقت، و ما خلق الله من شیء، تا هر جا که پهنه خلقت شعاع داره، خوراک چشمت. دکار تو آورده بودی حرف رو از 5 قرن قبل این طرف، یا مطلب استقرایی را این مرد امی در میان امت امی آورده، و ما خلق الله من شیء، و من که خدایم باکی ندارم، حیا نمی کنم که مثل بزنم به یک پشه و بعوده. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتن فما فوقها. من به پشه اهمیت میدم، من یک سوره از قرآن رو به نام نمل اسم گذاری میکنم تا بفهمید اینا ارزشمنده، مورچه ارزشمنده، اسم میذارم توش سلیمانه، توش بله مسلم از جانب خداست به الهامی که به پیغمبر میکنه. سورتون انزلناها چه سوره؟ سورتون انزلناها، سوره همش 114 سوره، سوره است بدون نام، توجه دارید؟ سورتون خودش میگن سورتون انزلناها فاتو به عشر صورن، پس سوره رو خودش داره تنظیم میکنه. بعد سوره نمل، پیغمبر میفرماید کسی که این آیات آخر سوره آل عمران را بخواند و تدبر نکند، ویل لمن قرأها ولم يتفكر، ویل لمن قرأها ولم يتفكر. این اواخر خواتیم آل عمران، خواتیم بقره، این نام مال کیه؟ حالا به هر حال میبینیم در غذا دادن موجودات را برای مطالعه فکر آدمی آماده میکنند، و برای غذا دادن سمع مردگان خفته لای گور و سرگذشتشون که در فضا پرپر میزند و تثبیت فؤاد می کند مورد بهرهگیری قرآن ارجمند است. حالا اونی که مهمه این است که ما مطالبی رو میگیریم و پیش داوری ها، فکرهای قبلی و چیزهایی که در ذهنمون موج میزنه اونها رنگ میده به حقایق، و مادامی که پیش داوری ها جلو میاد علم خالص به دست نمیاد. و یه موعظه داره قرآن، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. شما نمیخواد در پدیده نبوت و در قیام این نبی بزرگ نمیخواد فکر کنید، من راه فکر یادتون میدم. ان تقوموا لله، اولا قیام بکنید برای خدا و اون انگیزه هایی که در درون جانتونه بیرون بریزید. ما پرده دار بودیم، آب بده بودیم، غذا بده بودیم، کلید کعبه دستمون بود، پرده و سایر جاد دارون ندوه دستمون بود، اینا بذارید کنار. ما مفاخر قومی داریم، ما در حربها برنده بودیم، در اشعار نام شعرای ما سرلوحه نام دیگران بود، اینا رو بذارید کنار. یه مطلبی آمده، انگیزه های درونی رو چند دقیقه خاموش کنید، بدون پیش داوری های قبل در باره یه موجود بزرگ با پیامی عالی که دارد فکر کنید. ان تقوموا لله، در هر مطلب علمی که پیش میاد انگیزه های درونی رو خاموش کنید. چه خوش میگفت اون فقیهی که درباره آب چاه میخواست مطالعه بکند و زندگی خانهش با چاه درون حیات تأمین میشد، و دو قول بود: آب چاه به چکیدن قطره ای خون یا ادرار نجس میشود یا نه، چون مثل کره و بهتر از کره نجس نمیشه، یا نه چون فعلا قلیل اونی که موجود نجس میشه. هی دست و پا میزد، ولی میدید تمایل داره به جانب قول به طهارت، که اگه یه قطره خونی چکید فوری نگه آب نجس شد، تمایل داره. دید این تمایل نمیگذارد فکر مستقیم بشه، گفت این فکر من که جهانی چاهای دنیا رو میخوام بگم، من میخوام مرجع بشم، یه دونه چاه داخل خانه من فکر من رو ببنده. گفت خاک بریزی چاه رو پر کن، اصلا من چاه نداشته باشم. چاه رو پر کردن، گفت حالا میخوام فکر کنم. یه انگیزه رو خاموش کرد، فکر کرد انگیزه ها رو خاموش کنم. آقایی که قلم به دست میگیری در باره معارف اسلام میخواد صحبت بکنی، پیش داوری های قبلیت خاموش بکن، بیا جلو قرآن. به تعبیر علی علیه السلام استدلو، ضمیر به قرآن برمیگرده، استدلو علی ربکم و استنسهو علی انفسکم و تهمو علیه آراءکم و استغشو فیه احواءکم. آرائتون رو در مقابل قرآن تهمت بزنید، بگید ناقصه، وقتی دیدید سازگار نیست آراء رو کنار بزنید، اول خود قرآن رو ببینید. یه مطلبی ساخته پرداخته از دیگران گرفته، میگرده یک آیه را از چارچوب لغت خارج کنه، یه برچسب بزنه به مطلبش، بگه قرآنم گفته. چرا خیانت میکنید؟ چرا جنایت میکنید؟ خیال کردید دنیا از اهل فضل خاموش شده؟ میدان جولانه؟ خوشم آمد از یه نفر تلفنی سوال میکرد، من میخوام این آیه رو اینطور تفسیر کنم، و در یک رادیو غیر مرکزی دوردست گوشه های کشور نه در مرکز میخوام این رو تفسیر بکنم، خوبه؟ گفتم نه. گفت یه قدر مشکله. گفتم اگر بیان شاداب داری اینطور بیان کن، اگه نه رد شو. دو مسئولیت داری، یکی مسئولیت قرآنی، یکی مسئولیت هوشمندان گوشه و کنار کشور. همه کسانی نیستن که با الفاظ سرگرم بشن، افرادی مثلا لب و محتوا میخوان. بعد شنیدم پذیرفته بوده و مردی بوده هوشمند، پذیرفته که رد بشه از جایی که نمیتونه از عهده برنمیاد. گفتم یه ترجمه ساده بکن و رد شو و خیانت در این باره نکن. حالا انتقومو لله، میخواید فکر کنید انتقومو لله، از درونتون بیرون بخزید، بیرون بجهید. خدا را، اونی که علی صراط مستقیمه، اونی که الیه تسیر الامور، اونی که الیه المنتها، او رو در نظر بگیرید. خب رأی من درست نشد؟ نشه؟ مگه تو آمدی خودت بر دیگران تعمیل کنی؟ یا مکتب ناقص یه بشر دیگه بگه من 50 سال درس کندم 2000 سال درس بخون؟ مکتب فکرت به محیط علمی خدا میرسه؟ خب ناقصی. انتقوم لله مسنا و فرادا. گاهی انگیزه رو خاموش میکنی، اما موج محیط شما رو میگیره. از محیطم برید بیرون، دو نفری یه نفری، از برون که محیط باشه بیاد کنار، از درون که پیش داوری ها باشد بیاد بیرون. اون وقت فکر کنید انتقوم لله مسنا و فرادا ثم تفکروا. این کیه داره دستور فکر میده؟ این چقدر ریزکاره و چقدر ظریفه. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به بندگانم، اونها که میشنون احسنی را انتخاب میکنن و اتباع. فیتبعون احسنه، وقتی احسن میتونن بفهمند اتباع کنن که احسن رو بفهمند. در فهم باید انتخاب باشه. در انتخاب انتقومو لله مثنا و فرادا. تقومو لله، چاه رو پرش کن که بگی این چاه نجس میشه با قطره خون یا نه. اول پرش کن که این تو رو نگیر. اون قاضی اسلامی که برداشت نوشت من برای قضاوت لایق نیستم، از امروز مستعفیم. چرا؟ گفت این آقا یه وقتی آمده خرمای نوبر برای من آورده که در این شهر اصلا خرما نبود، خرمای نوبر آورد، من رد کردم، چون قاضی بودم رد کردم. گفتم نکنه فردا یک دعوایی داره و با این میخواد کار من رو شیرین کنه، من قاضیم باید مراعی حقوق مردم باشه. رد کردم نگرفتم. ولی 4-5 روز بعد این آقا با دیگری که آمد برای مرافعه، دیدم دل من کش داره به جانب این و میگم خوب حق برای این باشه. منی که خرما نخوردم هنوزم کش دارم، من لیاقت برای قضاوت مسلمین رو ندارم. این حقوقیست که فردا باید جواب بدم. آقا از امروز من مستعفیم. چه روحیات و چه ارواح بلند پرواز. چی ساخت اسلام؟ حالا اینجا در فکر می‌فرماید این کار کنید، از انگیزه ها دور شوید. انتقوم لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. و بعد ببینید حالا که مسیر چشم یعنی چشمنداز و مسیر گوش یعنی تاریخ حالا که روشن شد، و فکر از پیش داوری ها پیراسته شود و برای یافتن حق داخل در میدان شود، حالا به چه منظور؟ حالا میخوام داخل در علم شیم. میگوید علم برای این که شما را به حقایق جهان برساند، که شناخت حقایق جهان برای انسان سهمی سازنده. یعنی شما تشنه این معنا هستید. علم یکی از آتش‌های شماست. بایستی علم رو داشته باشید تا این آتشی که در جان شماست خاموش بشه، ولی علم بت نشه. از این علم بتونید زندگیتون را تأمین کنید. فم شوفی مناکبها، در زمین حرکت کنید. از زمین استفاده کنید، انشأکم من الارض و استعمرکم، پرواز کنید به جانب او از تمام اینها، تغذیتون تأمین شد، سیر فکریتون تضمین شد، خوراکی برای چشم و گوش آماده شد. اما بدونید در تمام اینها، اینا همه آثار انگشتان لطف اوست، تمام اینا آنن فآنن به دست او داره میگرده. اینجاست که میخوام بگم امتیاز معارف اسلام با معارف دیگران. ما میگیم از عناصر خاکی آفریده شد، همسر ما از خود ماست، علاقه بین ما و بین اون هست و بین ما کانون ازدواج برقرار، بچه به دنیا میاد و همینطور هیچ نام برده نمیشه. اما قرآن، هو الذی خلقکم من تراب، بین خلق و تراب هوه سردن میاره، خلق هوه کم، خلق کم، او آفرید شما را از تراب، و جعل بینکم، جعل او بین شما مودت و رحمت قرار داد، او رنگ های چهره های شما را گوناگون کرد، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم به الوانکم. همینطور که داریم میگردیم در طبیعت، هی او 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 او، لونتون، زبانتون، مودتتون، محبتتون، زنتون، مردتون، سایه های دیوارتون، خیمه های بیابانتون، جعل لکم مما خلق ظلالا، جعل لکم مما خلق ظلالا و من الجبال اکنانا، در لای کوه او قرار داد آشیانه هایی، از این دیواره او قرار داد سایه هایی، پیوندی بین شما و همسرانتون او قرار داد. اصلا همینطور که داره سیر میکنه، بوت علم داره شکسته میشه. الان این کده 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 بوت ها درست که دانش کده پزشکی، دانش کده روانشناسی، نامی از خدا برده میشه اونجا؟ هیچ. با یه کسی که خارج شده از دانشکده پزشکی بود یه مقدار تذکر دم، گفت این تذکرات خوبه اما نیست اونجا. ما میبینیم این سلول ها را، ما در لابراتوار ها میبینیم، اما در تذکر اونجا بسته شده، علم شده بوت و اسلام میاد بوت شکنی میکنه. در خارج بوت چوبی رو میشکنه، در مسیر علم میگه برید سیر کنید. اما سایه‌ایم که از جای افتاده، هو الذی جعل لکم مما خلق ظلالا، یه هو اول میره، یه الذی بعدش میره، یه جعل هوی در درون او، اصلا محاصره میشه انسان. بعدم وقتی تمام میکنه، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اینا آیات و نشانهان برای اشخاص متفکر که از سکوی فکر پرواز کنن به اون جایی که به دست نمیاد. آیات، اینا همه آیان، آیه آیه، نشانن، هیچ استقلالی از خودشون ندارن، هیچ قوامی از خودشون ندارن، اینا همه آیان. اسلام هم علم آورده، دیگران هم علم آوردن، خیلی تفاوتی. اینجاست شورشی در انسان پیدا میشه، سکوی کرسی علمی دادن به علامه اقبال پاکستانی در انگلستان، قبول نکرد، گفت شما نمیفهمید، اینا بت براتون درست کرده. بعد آمد در پاکستان گفت اگه علم و دانش و شور میخواید برید دنبال این مرد، این مرد. من در لندن و در آلمان نامدار بودم و حتی مقامات عالی تر برای آفریقای جنوبی به من پیشنهاد دادن، سلطنت نپذیرفتم. اینجا میفهمم چه خبره، شعله افرنگیان نم خورده است، چشمشون صاحب نظر، دل مرده است. عجب و نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است. دانش اندوخته ای، دل ز کف انداختی آه از این نقد گرونمایه که در باختی، نمیدونی چی درستتون کردن. بچه های باز را دادید گنجشک تحویل گرفتید، بچه های شیر را دادید گربه تحویل گرفتید. شما اروپایی کاری کردید، اما می ندانی عشق و مستی از کجاست. این شعاع آفتاب مصطفی است صلی الله علیه و آله. مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. یک زمان خود را به دریا در فکن، تا روان رفته باز آید به تن. شعر نیست، خطابه نیست، مطالب قرآن را در ضمن اشعار خوند بر مردم و چند مقاله درباره علم اسلام در دانشگاه پاکستان خوند، زنده کرد و بیدار کرد. گفت این سرود قرآن انسان را آفرید و گفت علمی که اسلام آورد در مرز قدیم و جدید واقع شد و تونست مردم تحرک بده. اما کاش تکیه میکرد به این ضمائری که بین انسان و مراکز خلقته. جای تکیه اینجاست. آیون زیاد قرآن رو بخونید و تدبر بکنید. خیلی خونده ایم راجع به الوانمون، زبانمون، زن و مردمون، اما نگاه نمی کنیم. همین تو که داره سیر میکنه هی خدا خدا خدا. سیر تاریخه. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. تا بعد میگه خدا اینا رو هلاک کرد و ما ظلمهم الله، گمان نکنید ستمی بر اونها از جانب ما شد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. همونجا نباید خیال کنید از ما به اونها فشاری آمد. این برای یه مقداری در این باره علم اسلام صحبت بشه که بعد میخواد چیکار کنه با این علم، میخواد چی بسازه. یه دنیایی میسازه خیلی زیباتر از دنیای دیگران، ولی دنیایی که به تعبیر علی علیه السلام قلوبهم فی الجنان و ابدانهم و اجسامهم فی العمل، جو روحی درست میکنه، در اینی که بیل به دستشه در فضای روحی داره پرواز میکنه. صلی الله علی محمد.